عرض سلام به محضر برادران عزیز. تو حوزه سیاسی و مسائل فتنه سیاسی، میدونید اینا از مکه که آمدن فتنه رو شروع کردن، آمدن بصره رو گرفتن. حضرت امین مقرشون کوفه بود، اینا بصره رو گرفتن و در واقع به یک معنا مرکز اونا بصره شد، مرکز اینا کوفه. از قبل بود، حضرت امین می‌خواست برش داره، برش نداشتن با ملاحظاتی، و بعد این آدم خیلی ضربه زد. همین ابو موسی اشعری مشهوره، این تو فتنه اعلام کرد که آقا ما نه با اینا نه با اینا، مردم ببینید اینا هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، تو این جنگ هر کس وارد بشه در هر دو طرف شر، بی طرف باشیم، واسه میگم بصره بی طرف، ما بی طرف. حضرت امیر فرمودن که یعنی چی که بی طرفی؟ اینا بیعت کردن، این حکومت بر اساس قانون و مشروع حکومتی است که قانونیت و مشروعیت داره، خود اینا بیعت کردن، حق ندارن اینا شورش کنن، اقدام کنن برای قانون شکنی و براندازی، برای ساختار شکنی. مگه تو میتونی بی طرف باشی؟ تو مسئولی حکومتی در اونجا، مگه ملک شخصی ته که بی طرفی؟ ولی حضرت از تمام مسائل در داخل کوفه و در داخل بصره خبر داشتن. نامه می نویسن حضرت امیر به ابو موسی، میفرمان که یه گزارشی به من رسیده راجع به تو، ببین این گزارشا رو هدرم میگم، ببین تا کجا کوچکترین مسائل رو تحت نظر داشتن و به سرعت و با دقت و با امانت به حضرت امیر منتقل میکردن. فرمودن که یه گزارشی به من رسیده که یه حرفی زدی که این هم به نفعت هم به ضررت، نماینده من داره میاد اونجا پیش تو، به محضی که رسید بهش ملحق شو، آماده شو برای نبرد، شهر رو و مردم رو بسیج کن، نیروها رو سازماندهی کن و بیا. اگر فهمیدی که حق با منه در این درگیری که سری ملحق میشی، اگر نفهمیدی و واقعا تردید داری حق نداری مسئولیت قبول کنی، فوری استعفا کن برو کنار. اگه بی‌طرفی برو کنار، اونجا مسئولیت مهمیه من به کسی بسپرم که بصیرت داره و تو صحنه وای میسته. و بعد فرمودن اگه به هوای این که اینا بیان حکومت رو بگیرن بعدم یه سهمی جلوی تو بندازن، اینا برای تو سهمی هم برای تو هم حتی قائل نخواهند شد. حضرت امیر در تمام مناطق افرادی رو داشتن، یک نمونهش نامه می‌نویسن به کعب ابن مالک، می‌فرمان تو منطقه سریع تشکیلاتی رو راه اندازی کن، افراد مورد اعتمادت باشن، کسایی که وقتی گزارش میدن چاخان نکنن، خالیبند نباشن، گزارش درست بکنن، نه کمتر از اون چی که هست بگن، نه بیشتر از اون چی که هست بگن، نه چاپلوسی کنن، نه تنبل و پخمه باشن، نه سرشون کلا بره، نه الکی یه چیز بزرگ و کوچیک کنه، یه چیز کوچیک و بزرگ کنن، هر چی که هست با همون ابعادی که هست و با ریشه هاش درست بفهمن و بهت منتقل کنن. فرمودن مدیریت یک جامعه با چشم بسته و کور مدیریت کور نمیشه، باید بفهمی داره چه اتفاقی میفته تو لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. کسانی رو بشمار با نیروهایی که مورد اعتمادت باشن و سالم، و تو کل منطقه رو زیر پوشش داشته باشید. هم از مسئولین کادرها گزارش بخواه که چیکار کردید. هم این نکته دومش خیلی جالبه، اولا گزارش خواستن از نیرو چیکار کردین توی یک ماه، توی یک هفته، توی 6 ماه چیکار کردین. بعد فرمودن بررسی کن گزارش‌ها درسته یا نه، خودشون گفتن کافی نیست، باز بررسی کن ببین درست این کاری که میگن کرده شده یا نشده، دستوری که داده شده، برنامه‌ای که ریخته شده عمل شده یا همینطوری به امان خدا سپردن رفتن. نکته بعدی فرمودن بازم کافی نیست، از ارباب رجوع، از مردم سوال کن راجع به اینا. این خیلی تعبیر مهمیه، از مردمی که مخاطبینن بپرس. مثلا این کسی مسئول امنیت بازار اقتصادی یک جایه، از تو جامعه گزارش دهی کن مردم واقعا راضی هن، مردم واقعا قبول دارن امنیت اقتصادی هست، از اونو از مردم هم بپرس، نظرسنجی کن، از کارگزاران و کارمندان من سوال کن، از خودشون و بعد از مردم بپرس راجع به اینا که ازشون راضی هن یا نه، کارکرد آنها را به دقت بررسی کن. بعد فرمودن با همه یه جور برخورد نکن، نیرویی که داره به وظیفش عمل میکنه تشویقش کن، نیرویی که به وظیفش عمل نمیکنه همه رو سر کار گذاشته تنبیهش کن. اگر با این دوتا یه جور برخورد کنی، اون نیرویی که داره زحمت میکشه دل سرد میشه، میگه من این همه زحمت کشیدم، با منم هم همینطور برخورد میکنن که با این میز بغلی، من که میفهمم این به وظیفش درست عمل نمیکنه، خب ما دوتا که مساویم پیش مدیریت، چرا من خودم تو زحمت بندازم؟ فرمود نه، اون کسی که واقعا سالمه به داره زحمت میکشه تشویقش کن و اون یکی رو تنبیهش کن. از حال مردم به روز تحقیق کن، هر روز بفهم تو جامعه چه خبره، مشکلاتشون رو برطرف کن و بدان همه کارهای تو دقیقا محاسبه خواهد شد. یه مورد جاسوسی هم عرض بکنم. زمان پیامبر بعد از جنگ بدر که این باز به حضرت امین مربوط میشه، یه خانمی از مکه از منطقه مشرکین میاد به مدینه که مرکز اسلامه، میاد اونجا پناهنده میره، از اون طرف میاد این طرف. خب وقتی یه کسی میاد، پیامبر نمیگفتن رهاش نمیکردن، میپرسیدن تحقیق میکردن که این چرا آمد. پیامبر از جمله با این خانم یه جلسه ای دارن، بهش میپرسن که این خانم اسمش ساره هست، ساره یا سارا، به این خانم میفرمان که خب مثلا خوش آمدید و فلان اینها، میپرسن شما مسلمان شدید؟ یعنی این که آمدی این طرف به لحاظ اعتقادی ایدئولوژیک آمدی با ما؟ میگه نه. فرمودن خب میشه بگید که چرا اومدید؟ ببینید همونجور راه نمیکنه، هم ادب و احترام میذارن، هم بدبینانه نگاه نمیکنن، اما در این حال تحقیق. فرمودن میشه بگی چرا اومدی؟ چی شد که از اونجا اومدی اینجا؟ گفت بعضی از بستگان من در قریش اون طرفی بودن، کشته شدن، بعضی هم این طرفی هم آمدن مدینه پیش شما. بعد از جنگ بدر این کار و کاسبی من تو مکه بیرونق شده و من اونجا کارم نمیگذره، به خاطر زندگی آمدم اینجا، مسلمانم نیستم، نشدم. حضرت امیر فرمودن بسیار خوب، مثلا خوش آمدی. فرمودن بهش خوراک و پوشاک و امکانات بدید که ایشون به عنوان یک شهروند در مدینه زندگیشو بکنه، ولو با ما نیست. خب محبت بهش کردن، حقوقش هم برگزار بود. بعد از یه مدتی پیامبر مطلع شدن که این داره کار جاسوسی میکنه و با مکه ارتباط داره، با مشرکین. از جمله یکی از اصحاب پیامبر، یکی از مسلمونا که سوابق خوبی هم داشت توی قضیه، از طریق این خانم با مشرکین مکه در ارتباط، کسی به نام حاتب ابن ابی بلتعه یک سری اطلاعاتی جمع‌آوری کرده از پشت جبهه مسلمونا تو مدینه و داده به این خانم، و این خانم داره این نامه رو مخفیانه، اطلاعاتو میبره، بعد از یه مدتی داره میبره مکه تحت عنوان که میخوام برم از فامیلام خبر بگیرم مکه برم و برگردم، داره یه بخش اطلاعات زیادی رو داره میبره. حالا که پیامبر چجوری مطلع شدن، بحث شده که آیا مثلا از طریق جبرئیل و غیبی مطلع شدن یا از طریق همون نیروهای عادی اطلاعاتیشون مطلع شدن. اینش حالا مد نظر نیست، این بخشش مد نظره. این خانم نیمه شب مکه رو، مدینه رو ترک میکنه به سمت مکه که کسی نفهمه و این سری بره اطلاعات رو ببره، یه سری اطلاعات و جنبندی ها و اینا که به طور رمزی کوتاه نوشته شده بوده، مخفی هم کرده. پیامبر سری سه نفر از نیروهاشون رو، حضرت امیر و زبیر و مقداد رو، این ستا رو مأمور میکنن، فرمودن که سریع به سمت مکه برید با سرعت و از نزدیکترین مسیر، و این زن، این خانمی که چند وقت پیش آمد باش جلسه داشتیم، این داره میره سمت مکه، سریع پیداش کنید و نذارید برسه به مکه، بین راهی رو بازداشتش کنید. اینا حرکت کردن، از راهای فرعی هم رفتن، در یک نقطه‌ای این زن رو دستگیرش کردن. خب اینو بازداشت شد، بازجوییش کردن، هیچی نگفت. حالا از طریق به کمک زنی چیزی گشتنش، هر جاش گشتن هیچی پیدا نکردن، هر طوری رو بازرسی بدنی کردن هیچی پیدا نکردن. گفتن خب این پس ظاهرا گزارش اشتباهی چیزی شاید به پیامبر رسیده، برگردیم. حضرت امیر فرمود نه، پیامبر محاله که حرف خلاف بزنه. بهش گفتن که خودت بده، تو یک نامه چیزی همراهت خودت بده ای رو به زبان خوش، و الا بعد با تنبیه مجبور میشی بدی. خلاصه میبینه حضرت امیر قاطعن و نمیذارن این بره، بازداشت شده و اینا، قبول میکنه و میگه خیلی خوب یکم برید عقب، و میان عقب و موهاش رو باز میکنه، این لای موهاش کاغذها رو بافته بوده، یه سری اطلاعاتی به صورت رمزی و مختصر نوشته و اینا رو لای موهاش بافته بوده و لذا پیدا نمیشد. این اسناد رو به دست آوردن و برگردوندنش، گفتن این اطلاعاتو کی به تو داده؟ گفت حاتب، لوش داد. پیامبر حاتب رو احضار کردن از تعمیر، گفتن چرا شما، تو که سابقه جبهه داری، تو که تو صحنه مبارزه بودی، تو انقلاب بودی، چرا این کارا رو میکنی؟ چرا داری اطلاعات میدی به دشمن؟ این شرمنده شد و گفتش که من اشتباه کردم، علتش هم اینه که من خانواده‌ام مکه‌ام، تحت فشارم، و من به خاطر اینکه خانواده‌ام و بستگان و فامیلم تو مکه‌ام، اینا اذیت نشن و اینا، من حاضر شدم همکاری اطلاعاتی بکنم با دشمن و این رو عذرخواهی میکنم. بعضی از اصحاب پیامبر عصبانی شدن، از جمله عمر شمشیرش کشید، گفت آقا بذار گردن اینو من بزنم. حضرت فرمودن نه، بالاخره سوابقی داشته و تو جنگ بدر در کنار ما شرکت داشته، بالاخره روزی مورد لطف خداوند بوده، بهش یه بار دیگه فرصت بدید، بهش فرصت میدیم خودشو اصلاح کنه. و اینجا بود که او آیه نازل شد که ای مؤمنین با دشمنان ما دوست نشید و راه دوستی رو پیش نگیرید. به نیروهای اطلاعات سیاسی اجتماعیشون میفرمودن که با مسائل ساده لوحانه برخورد نکنید. میفرمودن این قشر بالای آب رو میبینی، فکر نکن زیر آب هم خبری نیست. اگه بالا ثابت ساکنه، فکر نکن او پایین خبری نیست. ساده لوحانه و قشری به مسائل جامعه نگاه نکنید. همه چیز رو در عمق و در ابعاد مورد بررسی قرار بدید، مطالعه کنید، جنبندی کنید و پیش بینی کنید. فرمودن فکر نکنید دشمنان شما بیکار نشستن. علاوه ان الشیطان قد جمع حزبه، اینا همه قدرتشون رو بسیج کردن، همه قوای حزبشون و تشکیلاتشون رو سواره و پیاده سازماندهی کردن. بصیرت رو فرمودن کنار نگذارید. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، من نه خودم کلا خودم رو برمیدارم، نمیذارم کسی کلا من رو برداره. هوشیار باشید و با بصیرت. ویم الله، فرمودن به خدا سوگند، من گردابی برای دشمن فراهم میکنم که اینا ندونن از کجا خوردن. من آدمی نیستم که فقط موعظه کنم بعد وایستم ببینم نگاه تماشا کنم. جوری برنامه میریزم برای اینا که تو گردابی بیافتن که نفهمن از کجا خوردن. از چپ و راست ضربه به سرشون میزنم و کاری میکنم توی صحنه مبارزه گیج بشن و جهت خودشونم درست نتونن تشخیص بدن. لا یسدرون عنه و لا یعودون الیه، جوری که نتونن از این گرداب بیان بیرون و نبتونن دوباره برگردن به اینجا. من حساب شده و با برنامه ضربه میزنم. فرمودن اینها شما رو سر دوراهی قرار دارن، فکر نکنید اگه با اینا مسامحه بکنید اینا بعد کوتاه میان، اینا این مسیر رو ادامه خواهند داد. ببینید این 8 دسته نیروهای اطلاعاتی که عرض کردم، نیروهای اطلاعات اقتصاد، کنترل بازار، واردات و صادرات یعنی تجارت داخلی و خارجی و بازار، کنترل بخش مالیات یعنی اطلاعات مربوط به مسائل مالیاتی که درست مالیات بگیرن، برای هر کدوم از اینا یه تشکیلات داشته از دمیر و مأمورین داشتن، کنترل دستگاه قضایی که چجوری پرونده ها تشکیل میشه تا به نتیجه برسه، نیروهای اطلاعاتی مراقبت از زندان ها که تو زندان ها حقوق زندانیان و وظایفشون رو درست، زمینه که در زندان تلمبار کردن آدما رو هم ما نداریم، اینو بدونید. حضرت امیر زندان ها در اولین زندان رو حضرت امیر ساخته، تا قبل از حضرت امیر زندانی نبوده. کسی بازداشت میشد توی چاله گودالی دخمه زیرزمینی مینداختنش، میگفتن حالا چند روزی باشه تا ببینیم چی میشه. حضرت فرمود نه، همون مدتی هم که بازداشته باید حساب کتابی داشته باشید. کنترل زندان ها یکی از چیزایی که نمیدونم چرا ترک شده و حذف شده، مسئله کار در زندانه یا کم شده، یعنی کار حالا اجباری، کار برنامه‌ریزی شده، همه دنیا هم دارن ازش استفاده میکنن. نیروی زندانی رو در مسیر کارهای اجتماعی عام المنفعه یا برای جبران خسارتی که به فرد خاص زدن به کار گرفتن به عنوان تعزیرات حکومتی. من یه نمونه خوندم، توی اروپا اتفاق افتاده بود، یک کارگردانی تصادف کرده بود، با ماشین زده بود کسی لطفار کرده بود. خب اینا تعزیرات حکومتی شرعن اشکال نداره، حکومتی رو دادگاه محکومش کرده بود که خسارت که باید بده به طرف، کارهای بیمارستان و معالجش اینا همه رو باید بکنه، بعد غیر از جریمه‌ای که باید بده و اینا، به جایی که بندازنش زندان، حالا یه وقتی چیزی زندان باید بره اگه نه فرار میکنه، یا مسئله یا قانون خاصی و بحث دیگه، و الا اگه مخیر 3-4 تا کار میشه انجام داد تخییری است، چرا زود بری سراغ زندان؟ اونجا دیدم مجبورش کردن که با گفتن هر روز صبح تو باید بری اول قبل از اینکه بری سر کارت، بری خونه این طرفی که زدی لطفارش کردی، خرید خونه‌شو هر روز باید بری انجام بدی، نمیدونم شیر نون هر کاری که هست باید کاراشو بکنی، و بعد اگر هفته یه بار باید اینو برداری ببریش بیرون تفریح، مسافرت تفریح، گاری پارکی جایی میخواد بره اینا. و بعد یه جالبتر از او، چون کارگردانه محکومش کرده بودن باید 3 تا فیلم بسازی در مورد رعایت قوانین رانندگی، حالا کسی که خودش مثلا تصادف کرده و اینا. خب از اینجور کارهای معقول مشروع ما خیلی داریم، تو روایات ما هست. یکی هم مراقبت از استانداران، مراقبت از شهرها، نیروی اطلاعاتی مراقبت از شهرها، مراقبت از جاده ها، تک تک اینا هست که دیگه حالا من همشون خواستم. سوال اینجا هست، ساعت 9:20 دقیقه چیکار کنیم؟ تا نیم. فرمودن آیا علت گرایش مردم یا جوانان به عرفان‌های کاذب مثل شیطان پرستی و عرفان‌های نوظهور در کشور و جهان ارتباط با آخرالزمان و نزدیک بودن فرج میباشد؟ وظیفه ما چیست؟ نه، ببینید راجع به نزدیک بودن فرج و آخرالزمان و اینا گفتن منتظر باشید، امیدم داشته باشید، دعایم بکنید، اما تقویمتون توش ننویسید ظهور آقا هفته آینده همین موقع. زمان بندی نباید کرد. اینکه این تصوری که مردم یا جوانها رفتن سراغ عرفانهای قلابی و شیطان پرستی، اینم واقعیت نداره. اینا یه بخش کوچیکه. میبینید اطلاعات رو، همین روایتی که خوندیم همین بود، کارشناسی درست موضوع، واقعا بیرون چه خبره. یه وقت توهمات میکنی از دو طرفا، یک چیزی واقعیت داره نمیبینی تا تبدیل میشه به یک بحران، نمیبینی تا تبدیل میشه به یک بحران، این اشتباهه. یه وقت هم یه چیزی رو بزرگتر از اون چی که هست تفسیر کردن و دنبال ریشه هایی که واقعا ریشه اون نیست، ریشه جعلی براش تراشیدن. به نظر میاد از هر دو طرف خطرناکه. خانمایی هستن که یا مطلقه ان یا به اصطلاح بیوه شدن و مجردن، در مثل مطلقه به لحاظ اجتماعی. ببینید این که چه اتفاقات میفته که طلاق به خصوص تو جوامع شهرنشین شهری تر مثل تهران، یا مسئله مواد مخدر. یه وقت این مسائل رو درست ندیدن همطوره سرهم بندی رد میشه تا یه مرتبه تبدیل میشه به بحران. یه مرتبه بحران اعتیاد، بحران طلاق و تجرد. حضرت امی توی روایت میفرمان که تا یک مسئله تو جامعه تبدیل به بحران نشده باید شناخته بشه و ریشه یابی و پیشگیری بشه. نباید انقدر نسبت به واقعیت بی اطلاع باشی یا همطور اخبار میرسه اینا رو تلمبار کنی، جنبندی نکنی تا تبدیل شد به بحران، بعد شروع کنی برخورد. مسئله عرفان ها حالا اینجا فرمودن. اولا ما یک گرایش وسیعی بین مردم یا جوان ها به عرفان های کاذب یا شیطان پرستی اینا ما ندیدیم. نمیدونم شما همچی آماری دارید یا ندارید. بالاخره ما توی دانشگاه، تو جوان ها، تو دبیرستان اینا هستن، من اینو میبینم. اما این معنیش نیست که این جدی گرفته نشه. این که فرمودید علت اینا آیا اینه که بحث آخرالزمان اینا، نه، لزوما ربطی به آخرالزمان بودن و اولالزمان بودن نداره. یک نیاز فطری طبیعی بشر داره به معنویت و بعد دنبال نفسانیت آدم ایجاب میکنه، دنبال یه معنویتی باشه که خیلی قید و بند هم نداشته باشه، خیلی حلال و حرام و واجب و اینا هم نداشته باشه. این چیزایی که تحت عنوان معنویت های انحرافی مطرح میشه، اینا چند تا خصوصیت دارن. اولا اعتقادات استدلالی پشت اینا نیست که شما مثلا بگی آقا توحید چیه، معاد چیه، نبوت چیه، عدلش چیه، لوازمش چیه. اینا یک مجموعه وسیعی به عنوان اعتقادات و جهانبینی نداره، یک کلیات شاعرانه و مجمل. ثانیاً از اون مهمتر اینه که یه نوع معنویت هاییه که با نفسانیت جور در میاد. مثلا معنویت هاییه که با شهوترانی منافات نداشته باشه، معنویتی که توش روزه و نمیدونم نماز و جهاد و تقوا و امساک و این چیزا نباشه. یه معنویت آسونی که در واقع یه نوع لذت روانی به افراد بده، یه آرامشی بده که بتونه مشکلات زندگیشو ولو موقتا به فراموشی بسپره یا تحمل بکنه. در واقع اینجور معنویت ها کارکردشون مثل مواد مخدره، تخدیر میکنه. یعنی مواد مخدره معنوی هم. معنویت و عرفانی که انبیا آوردن تخدیر نیست، ایجاد غفلت نمیکنه، مبناش بر آگاهی است، تأکیدش رو مسئولیته و رو آزادی و آگاهیه. این نوع معنویت ها اولا معمولا جبری هن، دعوت به جبرنگاری میکنن، قسمت شانس ما کاره نیستیم، نمیدونم این حرف ها. دوم اینه که نفی مسئولیت میکنن. یک نهایتش اینه که آقا راحت باش، تو مسئولیتی نداری، تو کاری نباید بکنی. یعنی عضلات روحی و فکری فرد رو شل میکنه، فلج میکنه، نه ای که او رو سر موضع بیارن. شیطان پرستی اینه هم ببینید، من حالا تحلیل من اینه، اگه اشتباه میکنم دوستان به من بگید، بفرمایید که من متوجه بشم. تحلیل خود من اینه که اینا یه جور بهانه‌گیریه بیشتر، نه ای که واقعا یه مکتب باشه. یعنی این تیپایی که دنبال این کارا میرن، اگه این نبود یه چیزی دیگه‌ای بود که همین مشکل براشون حل میکرد، سراغ اونم میرفتن. یه جور لاتبازی شخصیه در واقع. بله، منشأش همین واخوردگی اجتماعی و مسائل مختلفیه. ببینید در واقع به جنبه سلبیش کار دارن، نه به جنبه ایجابیش. یعنی یک کارایی مثل شیطان پرستی اینا به اون بعدش توجه دارن که از تو رفع مسئولیت میکنه و رفع حدود میکنه، نه که اون بعد ایجابیش که واقعا شیطانی هست و بپرستیش و فلان و اینها، یه مقدارش نمایشه بیشتر. راجب طبقه بندی عرفانهای کاذب هم کتابایی هست، نمیدونم دوستان حتما دیدید توی باب که این مسائل رو طبقه بندی کرده و بحث کرده. این عرض کردم توی حوزه مسائل معنوی و اینا باید خیلی دقت بکنیم، همه اینا یک دست نیستن، به خصوص این مریدها یه بخش مهمشون واقعا مشکلشون ناآگاهیه. با اینا فوری به عنوان مجرم نباید برخورد کرد. اینایی که دارن رهبری میکنن اینا هم باز یک جور نیستن، بعضیشون میدونن دارن چیکار میکنن و میکنن، بعضی از اینا خودشون هم نمیدونن، دچار توهمن، دچار توهمن، مشکل عقلی دارن، مشکل روحی روانی دارن. یعنی با یک کسی که بیماره و یک کسی که مجرمه و خائنه به اینا یه جور قاعدتا نباید مواجه شد. فرمودن که آیا از سطح تئوریک مطالب مطروحه به صورت یک راهبرد و خط مش در اداره امور اجرایی شده است؟ آیا یک کارگروه و تیمی تشکیل شده استفاده کند؟ اتفاقا به نظر من یک حلقه مفقوده توی مدیریت ما اینه، یه فاصله بین حرفهای خوب و قشنگ و صحنه اجرا، این حلقه واسطه رو ما مشکل داریم. اینو باید، من نمیدونم این مشکل کجا باید حل شه، در سیستم هم همینطوره. مثلا در رأس سیستم یا دولت یا مدیریت و اینا گاهی آدمای معمولا آدمای سالمی بودن به لحاظ مالی و اقتصادی و اینا، بدنه هم که قاعده جامعه توده مردمن که خب این همه فداکاری میکنن، هرچی هم مشکل دارن باز دوباره تو صحنه. این وسط بدنه که واسط بین انقلاب و بدنه است، این بدنه سیستم مدیریت کشور، ما خیلی مشکل داریم. یعنی هرچی مشکل داریم تقریبا این وسطه، که نه اینکه آدماش مشکل دارن، آدماش هم خیلی آدمای خوبی هن، سیستم یک عیبی داره، نمیدونم چرا بین حرفها و مبانی نظری ما با اون چی که اتفاق میفته تو سطح بوروکراسی کشور خیلی فاصله است. یه دو چهرگی، یعنی وقتی حرف میزنیم تو جلسات رسمی خیلی حرفای قشنگ و تمیز، تو صحنه واقعی وقتی مردم میان تو اداره ها تو سیستم مدیریت با نظام روبرو میشن که مشکلشون حل بشه، به کلی یه چیزای دیگه میبینن. این به نظرم فقط مشکل یک جا و یک شخص نیست، مشکل کل سیستم اینه، درست برعکس بعضی سیستمایی که از زمین میگن دشمن شما منسجم عمل میکنه، شما اینجوری. متاسفانه نقطه ضعف ما دقیقا نقطه قوت غربه. نقطه قوت ما اگه نقطه ضعفشونه، نقطه ضعف ما نقطه قوت اوناست. شما تو سیستم اینا ببینید معمولا در رأس این سیستم ها آدمای سالمی نیستن. حالا یه بخششون فسادهای اخلاقی و مالیشون نهایی هر چند وقت لو میره، آدم سالم به لحاظ اخلاقی در رأس و کارشون معمولا نیست. بدنه و توده مردمشون هم آدمایی که بگی حالا به لحاظ اخلاقی و دینی و اینا مقیدن نیستن، اما سیستم جوری کار میکنه از بوروکراسی در بسیاری از موارد راضیه. این حلقه واسطه کار الیت و نخبگان حکومتی است. خب صلوات بفرستید.